آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، شامگاه شما یک بختی. من همراه دیگر همکارانم شما عزیزان هستیم و خیلی خوشحالیم که شما هم ما رو همراهی میکنید. توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند جلب می کنم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک‌تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته‌اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می‌نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتون بخیر عزیزان شنونده. چهارشنبه است 18 خرداد 1401 هجری خورشیدی برابر با 8 ذی القعده 1443 هجری قمری و 8 ایون 2022 میلادی و آنچه که در این نوبت کاری پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید و پس از اون تکرار مشاهیر رو پیشکش شما عزیزان می‌کنیم و سپس گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رادیویی رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم و آخرین گفتار هم در این نوبت کاری حکایت آیه‌ها خواهد بود. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران حج، رژیم صهیونیستی دولت‌های را که به سمت عادی‌سازی رابطه‌ها با آن رفته‌اند استثمار می‌کند. دیدار وزیر نیروی ایران با نخست وزیر و وزیر خارجه تاجیکستان. و ابراز نگرانی تعداد از رسانه‌های تاجیکستان از افزایش محدودیت برای فعالیت کسبی آنها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم همراه با دیگر همکارانم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه صهیونیست‌ها بلای فوری و نقد جهان اسلام هستند تاکید کردند رژیم صهیونیستی دولت‌هایی را که به سمت عادی سازی رابطه با آن رفته‌اند استثمار می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار دست‌اندرکاران حج امسال افزودند افشای تفتیه و طراحی صهیونیست‌ها از کارهای ضروری در حج است و دولت‌های عربی و غیر عربی که برخلاف خواست ملت‌ها و برای خواست آمریکا به سمت عادی‌سازی رابطه‌ها با رژیم صهیونیستی رفته‌اند بدانند این نشست و برخاست‌ها جز استثمار آنها به وسیله رژیم صهیونیستی هیچ نتیجه نخواهد داشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اینکه حج مظهر اتحاد امت اسلامی است تاکید کردند باید همه تلاش به کار گرفته شود تا هیچ خللی به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود، زیرا ایجاد اختلاف بخصوص اختلاف میان شیعه و سنی از سرپندهای انگلیسی هاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی تماس‌های خوب و روشنگرانه با زائران کشورهای دیگر و استفاده از قرآن و قرآن خوب را از جمله زمینه‌های افزایش اتحاد برشمردند.
صد بار تکرار می‌کنیم. باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و شکاف‌ها و چرا این کار رو می‌کنن؟ چرا به سود دشمن کار می‌کنن؟ نمیدونن که انگلیسا هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسله‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیسا استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود. این اتحاد رو هر چه میتونید بیشتر کن.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با وظیفه‌های سنگین دولت میزبان و لزوم عمل این دولت بر اساس مصالح دنیای اسلام نیز اشاره کردند و گفتند تامین امنیت همه زائران و ویژه زائران ایرانی و جلوگیری از تکرار فاجعه‌های گذشته و همچنین تجدید نظر در افزایش هزینه‌ها از خواسته‌های جدی جمهوری اسلامی است.
یه دولتی بالاخره در اونجا حاکمیت پیدا کرده، امور اونجا رو به دست گرفته، باید بر طبق مصلحت دنیای اسلام عمل کنه نه بر طبق مصلحت خودش. این چیزایی که نقل کردن از افزایش بعضی از هزینه‌ها و اینا کارهایی است که باید تجدید نظر کنن. اونگهی امنیت زوار رو باید حفظ کنن. بنده امنیت همه زوار دنیای اسلام رو و به طور ویژه امنیت زوار ایرانی رو به جد مطالبه میکنم. موظفند که این امنیت رو حفظ کنن و نگذارن که فجایع گذشته تکرار بشه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تعلیم همزیستی، ساده زیستی و اجتناب از گناهان و اموری در دسترس اما نیازمند مراقبت را از جمله درس‌های مهم حج برشمردند.
به جای صرف در اون بازارها و اون دکانگردی‌ها و مغازه‌گردی‌ها، برای اون کسی که می‌خواید سوغاتی بخرید برید دو رکعت نماز تو مسجد حرام بخونید، برید اونجا دعاش کنید، برید نیم صفحه قرآن براش بخونید. این سوغاتی واقعی اینه. اون چیزی که شما در اونجا به عنوان سوغاتی تهیه میکنید که گرانتر از جنس داخل هم هست، جنس داخل در موارد متعددی بسیار بهتر از اونم هست، هم بهتر هم ارزانتره. این همینجا تهیه کنید.
ادامه نشر خبرها. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران سه شنبه برای شرکت در کنفرانس دهه بین الملل آب برای توسعه پایدار با دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرد. علی اکبر مهرابیان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان در دیدار با قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان ضمن تاکید بر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر خویشاوندی مردم دو کشور برای کمک به برادران تاجیکستانی اعلام آماده کرد. مهرابیان با اعلام شرایط شرکت‌های ایرانی با قیمت مناسب و کیفیت یا صفت بر اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی این کشور توسط متخصصان ایرانی اعلام آمادگی کرد. نخست وزیر تاجیکستان نیز ضمن قدردانی از میزبانی ایران در برگزاری مراسم امضای 17 سند همکاری، این سندها را زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها عنوان نمود. قاهر رسول‌زاده همچنین افق همکاری‌های دو کشور را روشن‌تر از همیشه دانست و برای گسترش رابطه‌های تجاری اعلام آمادگی کرد. مهرابیان همچنین با سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار طرف‌ها با تأکید بر برگزاری موفق کنفرانس بین‌المللی آب برای توسعه پایدار با حضور بیش از 100 کشور و سازمان‌های بین‌المللی توافق‌های انجام شده در سفر رئیس جمهور تاجیکستان به تهران را به عنوان مبنای توسعه رابطه‌های تجاری دو کشور مورد تأکید قرار دادند. همچنین دو طرف بر ضرورت فعالسازی بخش خصوصی ایران و تاجیکستان به عنوان موتور محرکی توسعه رابطه‌ها تأکید کردند. طرف‌ها در این دیدار ضمن با اهمیت دانستن مفهوم خویشاوندی که در دیدار مقام معظم رهبری با رئیس جمهور تاجیکستان بیان شد، تأکید کردند که در زمینه‌های مختلف از ظرفیت‌های کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور به شیوه مناسب استفاده شود. رشد اقتصادی تاجیکستان تا سال 2030 در سه برنامه اجرایی می شود. بهرام سفروف کارشناس اقتصادی این طور توضیح می دهد.
اولینا یعنی که برنامه سال 2016-2020 این اصلا نگرانده شده است برای گزارش به مدل نوی روش. برنامه 2021-2025 این نگرانده میشد به روش که با سرعت تاجیکستان و در این زمینه جلب سرمایه خورد. و برنامه اخران این برنامه سال 2026-2030 این وظیفه اساسی اون برنامه نگرانده میشود و تدریجا گذاشتن و انجام رسوندنی یعنی که صنعت اکنومی یعنی اندستریالیزاسی جمهوری تاجیکستان باشد. 2021-2025 اکنون در اینجا اصلا تمامی ذخیره تمامی امکانات را روانه کرده می شود برای جلب سرمایه. سرمایه داخلی از اون جمله سرمایه از حساب سکتوری خصوصی.
تعدادی از رسانه‌های تاجیکستان با صدور بیانیه مشترک از افزایش محدودیت برای روزنامه‌نگاران و ایجاد مانع‌ها برای فعالیت‌های کسبی یا حرفه‌ای ابراز نگرانی کردند. تعدادی از سازمان‌های رسانه‌ای تاجیکستان با صدور یک بیانیه مشترک از افزایش موردهای فشار بر روزنامه‌نگاران و ایجاد مانع‌ها برای انجام فعالیت حرفه‌ای آنها ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه مشترک سازمان‌های رسانه‌ای تاجیکستان به طور مشخص به چند مورد ضرب الذلت روزنامه‌نگاران و بلاگ نویسان و وبلاگ نویسان و مورد بازپرسی قرار گرفته و مصادره تجهیزات حرفه‌ای آنها شده اشاره شده است. سازمان‌های رسانه‌ای تاجیکستان خواستار اجرای قانون‌های مربوطه و بخصوص قانون اساسی این کشور شدند که آزادی بیان را تضمین و سنسور را ممنوع اعلان کرده است. آنها ایجاد فشار مقامات بر روزنامه‌نگاران را اقدام مخالف منافع ملی تاجیکستان دانسته و گفتند که چنین روشی باعث لطمه دیدن وجهه بین المللی کشور و رهبری سیاسی آن خواهد شد. همچنین در این بیانیه گفته شده است که در شرایط گئوپولیتیکی موجود در منطقه و جهان ایجاد بی‌اعتمادی در میان جامعه رسانه‌ای خلاف منفعت‌های ملی تاجیکستان است. سازمان‌های رسانه‌ای تاجیکستان خواستار تحقیق موردهای پایمالسازی حقوق روزنامه‌نگاران و مجازات عاملان آنها شدند. بیانیه مشترک سازمان‌های رسانه‌ای تاجیکستان از سوی شورای رسانه‌های تاجیکستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، مرکز تحقیقات روزنامه‌نگاری، اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان، گروه رسانه‌ای آسیا پلاس، سازمان اجتماعی خامه، مشاور رسانه‌ای تاجیکستان و همچنین نشریه‌های صدای مردم، منبر خلق تاجیکستان و غیره امضا شده است.
در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان میگوید اعضای تیم برای حضور در جام ملت‌های آسیا از آمادگی خوب برخوردار هستند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 از 8 ایون در بیشکک آغاز می‌شود. تیم‌های تاجیکستان، قرقیزستان، سنگاپور و میانمار که در گروه F حضور دارند برای راهیابی به فینال رقابت‌های خود و مسافه هم خواهند رفت. پیتر سگرد سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفت حریفان تاجیکستان ضعیف نیست و همه برای پیروزی رقابت می‌کنند. سگرد گفت ما به حریفان خود احترام میگذاریم و رقابت میکنیم و افزود ضعف و قوت حریفان خود به خوبی بررسی کردیم و اکنون تمرکز خود را روی بازی اول مقابل میانمار گذاشته ایم. این مربی خرواتی با ابراز خرسندی از ترکیب آماده سازی و انتخاب بازیکنان خاطر نشان کرد. تیم ملی تاجیکستان در اردوی آماده سازی در دبی تلاش زیاد کرده است. سرمربی تیم تاجیکستان گفت می خواهیم بگویم آماده سازی یک تیم برای دو هفته سخت است، اما امیدواریم به فینال جام ملت‌های آسیا صعود کنیم. این هدفی است که برای تیم ملی تعیین شده است. تیم ملی تاجیکستان اولین بازی خود در این مسابقات را مقابل میانمار برگزار می‌کند. با ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین‌المللی تفلیس 2022 که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار شد دست خالی به تاجیکستان بازگشتند. 287 ورزشکار، 173 مرد و 105 زن از 36 کشور در این رقابت ها شرکت کردند. نورعلی امام علی و شهباز سید ابرارو در وزن 66 کیلوگرم، محمد شریف نجم‌الدینوف و محمد ابراهیم سرخانوف در وزن 73 کیلوگرم، شادمان رضایوف و محمد جان عبدالجلیلوف در وزن 81 کیلوگرم، کرامت الله حکیمو در وزن 90 کیلوگرم، منصور رحمان و ابوبکر اکابیرو در وزن 100 کیلوگرم حضور داشتند. شاد و پیروز باشید.
با تشکر از همکارم آقای امیری بخش خبرها را ادامه میدیم. سفارت چین در دوشنبه شرایط سفر شهروندان تاجیکستان به ولایت سینکیانگ این کشور را اعلام کرد. با سرگیری پروازها میان تاجیکستان و چین پس از 2 سال وقفه از 23 ایون سال جاری که توسط شرکت هواپیمایی چینی China Southern Airlines انجام می شود، شرایط پرواز شهروندان تاجیکستان اعلام شد. بر اساس اطلاعیه سفارت چین در دوشنبه، مسافران تاجیک باید یک شبان روز قبل از پرواز نسخه کتبی آزمایش منفی بیماری کووید 19 را ارائه کنند. این گواهینامه باید تنها از سوی آزمایشگاه مرسوم به دیامید شهر دوشنبه صادر شود. همچنین داشتن کد سبز ویژه برای مسافران تاجیک در پرواز دوشنبه به ارومچی و یا پروازهای ترانزیتی از طریق قلمرو چین ضروری است. پروازها میان تاجیکستان و چین از ماه اپریل سال 2020 به دلیل گسترش کرونا ویروس قطع شده بود. مشکلات آبرسانی در جماعت گلشن ناحیه فرخار برطرف شد.
بعد ایواز شدن اگریگات های پرگویوکشی در موضع ارتابوز که زیاده از 3500 گیتر زمین می باشد، امروز ها زیاده از 10800 گیتر زمین پورا با آب پلوزی تامین کرده شده است و زمین هایی که سال های طولانی از آب تامین کرده نمی شد، امروز با آب تامین کرده شده و در این زمین ها تخته کاریده شده است. در هر سه موضع ها دو اگریگاتی دو دستگاه آبکشی کار کرده شدند که زیاده از 9 کوب آب رو به زمین ها تامین میکنه و کشاورزان نوحه امروز با آب پلوزی پورا تامین هستند، چه از جهت نروی خود جاری و چه از جهت پایگاه آبکشی.
قرض خارجی تاجیکستان طی 6 ماه سال جاری با افزایش 2 میلیون دلار به 3 میلیارد و 300 میلیون دلار رسید. این نشان داد برابر با 37.5% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان می باشد. از این میزان قرض خارجی تاجیکستان بیش از 1 میلیارد و 100 میلیون دلار متعلق به بانک صادرات و واردات چین است. همچنین تاجیکستان به بانک جهانی 357 میلیون دلار، بانک رشد آسیا 291 میلیون دلار و بانک رشد اسلامی 184 میلیون دلار قرضدار می باشد. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد که در سال جاری 2022 برای بازپرداخت قرض خارجی این کشور مبلغ 192 میلیون دلار صرف خواهد شد. شنونده چند خبر کوتاه نیز باشید. ریاضیدان تاجیک برنده جایزه کشورهای عضو دولت‌های مستقل شد. مرقان شهبازوف توانست در بین 12 نامزد عنوان ریاضیدان برتر را کسب کند. مراسم اهدای جایزه ها دکمبر 2022 در تاشکند برگزار می شود. محمد رضا غایبی سرپرست نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین روز چهارشنبه در حاشیه نشست فصل شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با موضوع ایران تاکید کرد. گزارش مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته ایران متوازن نیست و این موضوع برای برخی کشورها دستاویز شده تا ضد ایران اقدام کنند. بر اساس حکم دادگاه ناحیه لیلک در ولایت بادکند قرقیزستان، 11 شهروند تاجیکستان به اتهام گذر غیرقانونی مرز و پرداخت جریمه مالی محکوم و آزاد شدند. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در سروری هیئت برای شرکت در 3 نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و چین وارد شهر نورسلطان شد. مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران گفت صبح چهارشنبه قطار مسافربری تبس یزد در حال حرکت در مسیر خود بود که در محدوده ایستگاه موزینو از ریل یا راه آهن خارج شد و متاسفانه تا کنون 21 نفر در این حادثه جان باختند. و مرابیان روسی پایگاه نظامی 231 مستقر در اطراف شهر دوشنبه آموزش 500 نظامی تاجیکستانی را آغاز کردند. این مطلب را فرماندهی حوزه مرکزی نظامی روسیه که پایگاه 231 مستقر در تاجیکستان تابع این حوزه است اعلام کرد. کشاورزان ولایت سغد از هر قطعه زمین عاقلانه و ثمرناک استفاده می کنند. صدای شماری از کشاورزان ولایت را با هم میشنویم.
70 زمین داریم، نیسپش زردال و شفتال و نیسپش خالی که من پمیدار بادری کدو چیسناک کبوتی ها میکاریم برای اویل خودم زندگی پمیدار بادری میبوره زیلی میبوره تشنج اکراب چیسناک
نزد حالیگی به یک ساتق و جابه من سبزی کردگی من، لبلبی سرخ کردگی من، بادرین کردگی من، پمیدار کردگی من، اقیبه کتوشکه های، کتوشکه های گفته جاشبه لوبیا میکاریم، کشتی دویم میشد وای، وای حاصل هم نظم میشد. وقتی که حاصل خودتان رویانده استقصال میکنید، وای لذتش دیگه، چونکه با میکنت خودتان میشد وای.
در حدود جماعت دیوات مجون از ده دهه بارت میباشد، 32,000 زیادتر، مردم زندگانی و فعالیت میکند خوجای های دهقانی 1000 عدد زیادتر میباشد در حدود جماعت اوشسکای نزدولگی خوجای ها قریب 7000 زیادتر میباشد که اوشسکای نزدولگی خول نمیمونه چونکه مردم خودش حواسمند که چونکه از قطعه های اوشسکای نزدولگی خوسنوکی مثلا کشت کارتوشکا میشد خب کشت دیگر زراعت ها میشد که خوسنوکی بلند میگیرند در حدود جماعت دو حاصل گرفته میتونن که بعد کشت کارتوشکا سبزوات میکنن همچون شلغم سبزوات سبزی میکنند.
همچنین امسال کشاورزان ولایت ختنان در مساحت 20,000 گکتر سبزی و 124,000 گکتر غلدانه کاشتند. اکمل ابراهیمیان معاون سردار سررئاست کشاورزی ختنان در این باره گفت
امسال طبق نقشه باید کشاورزان 362,000 تن پولیزی استحصال نامند قریب که در همه نویوی منطقه بختر این زراعت همچون زراعت فایده آور از جهت اقتصادی می باشد و در نویوی این دوستی قبودیان شهر توز نصر خسرو پنج نوی جهان نیز یکی از استحصال کنندگانی اساسی زراعت های پولیزی در ولایت به حساب می رود علاقه در دهه دویم ماه مای زراعت های پولیزی بمانند تربوز و هندلک در نویوی دوستی علاقه تیار است و صاحب کورون از ولایت سغد از شهر دوشنبه و دیگر مناطق مملکت زراعت های پولیزی را برای تامین نمودن بازارهای دیگر شهر و نویا خریداری نموده برده شدند.
امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که برای شرکت در دومین کنفرانس بین المللی سطح عالی در مورد دهه بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 در تاجیکستان به سر می‌برد از مرکز بهداشت روستای سرکشتی پایین واقع در ناحیه رودکی بازدید کرد. هدف از این بازدید آشنایی با روند ارائه خدمات درمانی به روستاییان بوده است و از نزدیک با فعالیت‌های این مؤسسه از جمله روند معاینه و تشخیص بیماران آشنا شد. در پایان این بازدید امینه محمد به تعدادی از بانوان و دخترانی که در کاروان سیار سلامت در مؤسسه حضور داشتند هدیه‌های تقدیم کرد. اوغلای عبداللهیوه کارگاه تولید محصولات شیری در ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختنان دایر کرده که مشتریان زیادی دارد. این زن که برای راه اندازی کارگاه مرحله های سختی را پشت سر گذاشت حالا نه تنها درآمد میگیرد بلکه قصد دارد زنان دیگر را نیز به کار قبول کند.
اول دخترم قطعی چکو کردیم همین ده سومی بریده در رکزک دخترم من سومکه با دستان با گرفته اکا من اینا چشده بینه من می چشدهیشم هسته بی پول یک هفته با مسجد شد 68 گوه یک تش مسجد شد سه تون نشیر هر روز بینید که 11 روز با هر روز 3 تن شیف بیرون شدن گرفت 11 روز با قریب 2000 دلار زیاد سیر مثال برای نوحیه مو ضرور چیز است نقشم همین که 30 تا زنک جو با جای کار تامین کردم حاضر تا خونه با جو کردیم گرانت پرزیدنتی با لایحه نویستم ماه ایون باید تیان
شنوندگان عزیز با پایان بخش خبرها رسیدیم در ادامه تفسیر سیاسی تقدیم سمعتون می شود که همکارم آقای برهانی اجرا می کند
برنامه جهانی غذا و سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد درباره امنیت غذایی در افغانستان هشدار دادند. در گزارش مشترک برنامه جهانی غذا و سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد آمده است 20 نقطه در جهان از جمله افغانستان با بیشترین میزان ناامنی غذایی مورد تهدید هستند که در این میان افغانستان در آستانه ورود به نقطه فاجعه بار ناامنی غذایی در جهان است. بر اساس این گزارش در مجموع 750 هزار تن در افیوپیا، یمن، سودان جنوبی، سومالی و افغانستان با مرگ ناشی از گرسنگی روبرو هستند. پیشتر هم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پیام تاکید کرد نزدیک به 25 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و به کمک و حمایت بشردوستانه نیاز دارند. این برای چندمین بار است که نهادهای بین المللی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در 9 ماه گذشته درباره وخیم شدن امنیت غذایی در افغانستان و بحران گرسنگی برای میلیون ها نفر در این کشور هشدار دادند. پس از قدرت یافتن دوباره طالبان در افغانستان در آوگوست 2021 پدیداری عامل‌های مختلف سبب شد تا به تدریج در این کشور امنیت غذایی به خطر بیفتد. مصادره شدن دارایی‌های افغانستان توسط دولت آمریکا و بهانه به قدرت رسیدن طالبان و کاهش توانایی مالی این گروه برای انجام واردات مواد غذایی، افت محسوس شاخص‌های اقتصادی در افغانستان، گران شدن کالاهای اساسی و همچنین قطع و یا کاهش جدی کمک‌های بین‌المللی علت‌های اصلی رویارویی این کشور با بحران گرسنگی و به خطر افتادن امنیت غذایی است. در شرایطی که در ماه‌های اخیر هشدارهای بین‌المللی درباره بحران گرسنگی در افغانستان بارها تکرار شده است، دولت طالبان نیز به دلیل اصرار بر رویکردهای اقتدارگرایانه و اعمال سیاست‌های محدودکننده در این کشور زمینه را برای کاهش فشارهای بین‌المللی بر افغانستان فراهم نکرده است. نادیده گرفته شدن حقوق زنان در بخش کار و تحصیل، محدود شدن فعالیت رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی و همچنین عملی نشدن تعهد دولت طالبان برای ایجاد دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان موجب شده تا جامعه جهانی نیز رغبت برای کاستن از فشارها بر این گروه و از سرگرفتن کمک‌های مالی به این کشور نداشته باشد و بحران کمبود مواد غذایی هر روز در افغانستان ابعاد جدیدتری پیدا کند. دیوید بیزلی از مقامات برنامه جهانی غذا میگوید دست کم نزدیک به نصف جمعیت افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرو هستند. مردم افغانستان با کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند و اگر این کمک‌ها ارسال نشود این کشور با بحران بزرگ بشری روبرو خواهد شد. این دیدگاه در بین کشورهای غربی وجود دارد که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در شرایطی که طالبان انتظارات جامعه جهانی در خصوص رعایت دموکراسی را مورد توجه قرار نمی‌دهد، موجب تقویت حاکمیت این گروه و بی‌توجهی بیشتر به اصل محترم شمردن آزادی‌های فردی و اجتماعی در این کشور خواهد شد.
شنوندگان عزیز در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران حج رژیم صهیونیستی دولتهایی را که به سمت عادی سازی رابطه با آن رفتهاند استثمار میکند. دیدار وزیر نیروی ایران با نخست وزیر و وزیر خارجه تاجیکستان. و ابراز نگرانی تعدادی از رسانه‌های تاجیکستان از افزایش محدودیت برای فعالیت حرفه‌ای یا کسبی آنها. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این بزرگواران همراه بودید. در این لحظه غریب خراسان پیشکش شما عزیزان میشه، بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به موضوع سکوت از دیدگاه امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، زبان از مهمترین اعضای بدن است. زبان ترجمان عقل و اندیشه و شخصیت انسان است. هنگامی که فرد شروع به سخن گفتن می نماید، در حقیقت آنچه را که در نهان و باطن خود دارد آشکار می کند. لذا سکوت و حفظ زبان از گفتار بیهوده و لغو به حفظ شخصیت او کمک می کند. سکوت موجب عزت و به دست آوردن محبت دیگران می شود و به طور کلی سکوت و خاموشی موجب سلامت و نجات می شود. امام رضا علیه السلام سکوت در آنچه که به کار نمی آید را یکی از نشانه های فقه و فهم می داند. امام رضا علیه السلام درباره آن می فرماید: از نشانه های فقه حلم است و حیا و خاموشی و سکوت دریست از درهای حکمت. همانا به وسیله سکوت کسب محبت و دوستی می شود. سکوت باعث سلامتی و آسایش فرشتگان نویسنده می شود. همانا سکوت راهنمایی برای تمام خوبی هاست. سکوت سبب نجات از بسیاری از گناهان می شود و در نتیجه کلید ورود به بهشت است. چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که به یکی از یاران خود فرمود: آیا تو را به چیزی راه نمایی کنم که خدا به وسیله آن تو را وارد بهشت می سازد؟ عرض کرد: آری ای رسول خدا. حضرت به او دستور به انفاق و یاری مظلوم و کمک از طریق مشورت دادند. سپس به او فرمود: سکوت اختیار کن مگر اینکه سخن تو از نیکی ها باشد. یکی از آثار مثبت سکوت آراسته شدن به زیور وقار و متانت است. انسان هر زمان که می‌خواهد سخن بگوید باید ابتدا فکر کند که سخن او چه پیامدی خواهد داشت. اگر پیامد خوب و مناسبی ندارد لازم است که سکوت کند. شخصی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و گفت درباره اسلام و دستورهای آن مطالبی بفرمایید که بدان عمل کنم و نیازی نباشد که از دیگران در این باره بپرسم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ایمان به خدا بیاور و در این راه استوار باش. دیگر بار پرسیدم از چه چیز خود را حفظ کنم؟ پیامبر به زبان خود اشاره کرد، یعنی از زبانت بترس و آن را کنترل کن. امام رضا علیه السلام نیز سکوت را از علامتهای دانایی می شمارد و می فرماید از نشانه های دانایی سه چیز است: بردباری، دانش و خاموشی.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. امام رضا علیه السلام در ارزش سکوت فرمودند سکوت دری از درهای حکمت است. مطابق این حدیث رضوی، سکوت و حکمت پیوند استوار و پایداری دارند. انسان خردمند و حکیم و فرهیخته و متفکر در معاشرت‌ها و رفت و آمدها در بین مردم و اجتماع ساکت است و تنها آنجا که ضرورت دارد و سودمند است و به گناه آلوده نمی شود با دقت و مواظبت سخن می گوید. آری، فرزانگان همواره در سکوت قرار دارند، به گونه ای که برخی افراد تصور می کنند لالند، چون جز در انجام واجبات و مستحبات و برای رضای خدا سخن نمی گویند. در حدیث دیگر امام رضا علیه السلام فرمودند از نشانه های دینشناسی و فهم دین بردباری و دانش و سکوت است. در این بیان لطیف رضوی نیز سکوت و خاموشی از علامت های فقه و نشانه های فهم عمیق دین و دینداری قرار داده شده است. البته هدف اصلی از احادیث سکوت این نیست که انسان باید زبان خود را ببندد و حتی در مورد احقاق حق خود و دیگران و یا راهنمایی و ارشاد آنان سخن نگوید، بلکه مقصود از سکوت جلوگیری از هرزگویی و آفات کلام است. خب عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
آنچه شنیدید گفتار غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار مشاهیر رو خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با شما از حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و به بررسی زبان و خصوصیات شعری او می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. که حکیم ابو محمد الیاس معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی است. نظامی بین سالهای 530 تا 540 برابر با 1135 تا 1145 میلادی در گنجه چشم به جهان گشود و پس از 70 سال در سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. همچنین گفتیم که وی با علوم متداول زمان خود آشنا بود و به دلیل بهره‌مندی از ثروت نیازی به کسب شغل و یا گذران زندگی از طریق حرفه شاعری نداشت. پس انزوا طلبید و به تحصیل و تحقیق پرداخت و تفسیر و حدیث و کلام خواند و فلسفه و عرفان آموخت. نظامی را می توان از جمله پیشروان جریان ادبی قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی به شمار آورد. تحولاتی که او در ساختار و زبان شعر فارسی به وجود آورده است بر هیچ پژوهشگر و اندیشمندی پوشیده نیست. وی از معدود شاعرانی است که خواهان تجدد و نوجویی و نوآوری است. نظامی توانایی خاصی در استخدام و ترکیب کلمات و خلق تعبیرات جدید دارد. ابداع و ابتکار در عرصه صور خیال شعری و همچنین تلفیق دو نوع ادبی تغزل و حماسه نظامی را به صورت یکی از ماندگارترین چهره‌های ادبی ایران درآورده است. در کلام نظامی نازک‌اندیشی و روانی گفتار نظر هر خواننده ای را جلب می‌کند. همین امر کلام او را در حد کلام عامه نگه داشته و موجب اعجاب و تحسین عام و خاص طی قرون متمادی شده است. عاریت کس نپذیرفته‌ام، آنچه دلم گفت بگو گفته‌ام. شعبده تازه برانگیختم، هیکلی از قالب نو ریختم. نظامی از همه معارف زمان خود علاوه بر فنون ادب از طب، حکمت، موسیقی و نجوم آگاه بوده و از همه اینها در شعر خود سود برده است. بنابراین شعر او آینه تمام نمای فرهنگ ایران در قرن پنجم و ششم هجری قمری برابر با 11 و 12 میلادی است. همچنین در ضمن اشعار خود ده ها ضرب المثل به شیوه ارسال مثل آورده و به ده ها قصه و داستان ملی و مذهبی به صورت تلمیح اشاره کرده است. عزیزان، از نظر زبانی آنچه بیش از هر چیز دیگر در شعر نظامی در خور اهمیت و توجه است و شعرش را غنا بخشیده قدرت فوق‌العاده او در حسن انتخاب واژه‌ها و ترکیب سازی است. واژه‌ها در شعر او هدفدار و بر اساس توانایی آنها در آراستگی ساختار زبان انتخاب شده است. آنچه سبب گسترش و انتشار کلام نظامی در بین مردم شده سادگی و روانی آن است و این سادگی و روانی در بین تمام منظومه‌های او به چشم می‌خورد. مفاهیم قرآنی در شعر نظامی موج می‌زند. او در هر جا که فرصتی فراهم شده مضامین وحی را در قالب پرده‌های شعری زیبا متجلی کرده است. آنچه حکیم نظامی را به زمان ما میرساند زبان قدرتمند شاعرانه، صور زیبا و ظریف خیال و قالب گیرا و مناسب بیان اوست. شعر نظامی هم از نظر صورت و هم از نظر معنا در اوج هنر شعری است. او همواره به دنبال انتخاب بهترین سخن بوده است. سخن نیکو در قالب واژه‌ها و تعبیرات زیبا نیروی خیال قوی و آگاهی او از دانش‌ها و باورهای رایج شعرش را غنی ساخته است. نظامی در شعر و شاعری برای مضمون آفرینی و ارائه تعبیرهای بی‌سابقه اهمیت ویژه‌ای قائل است که همین امر تعمق و دقت بیشتر شاعر در جهان پیرامون را طلب می‌کند. با نگاهی به مجموعه اشعار او میتوان دریافت که او خود برای مضامین نو بسیار تلاش کرده و موفق نیز بوده است. او از مضامین فرسوده و تکراری گذشته دوری گزیده و مضامین تازه و بکری را در اشعار خود ارائه کرده است. هرچه در این پرده نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیر شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگی برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی هستید از بخش تاجیکی صدای خراسان و در این برنامه به معرفی نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری می‌پردازیم. و اما دوستان عزیز، شیوه و ابزارهایی که نظامی در تصویرسازی اشعارش از آنها استفاده کرده است همان شیوه ها و ابزاری است که شاعران قبل از او به کار برده اند، اما او توانسته است به آنها رنگ دیگری بزند. اصولا در شعر از انواع تصویر، تشبیه، استعاره و توصیف میتوان استفاده کرد و به این وسیله به بیان واقعیت از ورای پرده وهم و خیال پرداخت. نظامی با استفاده از این صنایع شعری به سخن خود لطف و طراوت خاص بخشیده تا بدانجا که این تصاویر غالباً بدی، رنگارنگ و درخشان به نظر می آید. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، محقق و ادیب برجسته